أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين، وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر، والحجة المنتظر، والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه، وسهل مخرجه، وأوسع منهجه، واسلك بنا محجته. حسن قراءة قرآن چیزی از اموریه که دستور دادن، یعنی از چیزی که باید همه خانواده های شیعه توش آموزش میدید و آموزش و پرورش موظف بود که اینو آموزش بده، قرائت قرآنه. و این متاسفانه یک ضعفیه که ما نمیدونیم چجوری باید چه کارش بکنیم. الان بچه ها توی آموزش و پرورش 500-600 ساعت درس قرآن دارن، آخر فرد دیپلم میگیره روخانی نمیتونه بکنه قرآن رو. این چطور قابل توجیهه؟ یه وقتی یه فردی تو روستا بی امکانات، بالاخره سواد خوندن و نوشتن نداره، یه وقتی این سواد داره میتونه بخونه میتونه بنویسه، ولی کوتاهی شده از طرف به اصطلاح آموزش و پرورش، روخانی نمیتونن بکنن قرآن. بعد روخانی که کفایت نمیکنه. در روایات تأکید کردن با صوت حسن خوندن، که حتی با تأکیدی که این روایت اینقدر لسانش تنده، بعضی از آقایون گفتن شاید این اصلا روایت معناش یه چیز دیگه باشه، که میفهمن لیس منا من لم تغن بالقرآن، از ما نیست کسی که بهره صوت خوش به قرآن نداشته باشه. لازم خوش صدا باشه، ولی با هر صدایی که داره خوب بخونه قرآن رو. خب البته این لیس منا در اینجا به معنای اون مراتب کمال دیگه، نه به صورت واجب. یه مستحب خیلی مهمیه که آدم تو خلوت خودش با قرآن انس داشته باشه. مرحوم آقای قاضی این جملهشون قد لطیف شبه روایت شده که اقرأ القرآن به صوت الحسن الحزین فإنه شراب المؤمنین، قرآن را با صوت نیکوی محزون بخوان. این دستورالعمل به شاگردانشون بوده، دستورالعمل سلوکی بوده. فإنه شراب المؤمنین، شراب مؤمنین. بعد و مثلا یکی از روش‌های حضرت آقای امام سجاد علیه السلام در اصلاح مردم، تربیتشون، حل مشکلات روانی که تو اون جامعه مصیبت زده داشتن، همین از طریق قرائت با صوت خوش بوده. به صورت هر کسی باید تو خلوت خودش بتونه قرآن رو بخونه، باش انس بگیره، صوت خوشی به کار ببره درش. اینم دیگه ضعف جدیه که عقوبت داره، یعنی برای مسئولینی که همه چیز به بچه ها یاد میدن تو سیاست گذاری های آموزشی، همون چیزایی که محور مرکزی فراموش شده، آداب، اخلاق. ما الان تو آموزش پرورش درس آداب و اخلاق داریم؟ قدیم پدر و مادرها برای بچه هاشون معلم آداب و اخلاق می گرفتن، آداب بهشون یاد بده. اخلاق صحیح، برخورد درست. بعضی چیزا در شریعت اینقدر مهم و مورد تأکیده، ولی چون نشنیدی مثلا نمیدونیم که اینا اهمیت داره. در یه روایت اینجوری داریم که خدا لعنت کند کسی را که راه رو بر مردم ببند، راه مردم رو ببند. مثلا فرض کنید اینجا مردم میخوان عبور کنن، ماشینشو گذاشته جلوی همین جایی که دارن مردم، 3-4 تا لعنت داره. لعن الله المتربع فی مکان ضیق، جایی که تنگه چهار زانو اینجوری باز بشینه. اینا چیزای کمی نیست، کم میبینیمش. جایی که همه تو زحمت نشستن، یه نفر همینطور راحت باز، اونای دیگه هم تحت فشار. از مراعات این نکات پایه است که بعد مراتب بعدی کمال طی میشه. نمیشه آدم 4 عمل اصلی رو یاد نگرفته بخواد انتگرال و نمیدونم مشتق و ریاضیات عالی انجام بده. پایه سایر اعمال ریاضی ایناست. الف با یاد نگرفته که نمیتونه آدم سعدی و گلستان و بوستانش رو مطالعه کنه. نه، پایه های دین داریم، مراعات حقوق. در صورت اینا باید آموزش، کجا میخواد آموزش داده بشه؟ آداب، اخلاق، حقوق مردم، حقوق خدا، حق نفس، حق بدن، حق پدر و مادر، حق خویشاوند، حق همسایه، راه رو میبنده اگر آدم مراعات مسائل پایه رو نکنه. حالا اگر آموزش و پرورش این کار رو با بنده و شما انجام نداد، سرورانی که نور چشمی دارن خودشون جمع بشن، 4-5 نفری، 6 نفری، برای بچه هاشون معلم آداب، معلم اخلاق، معلم قرآن بگیرن، بذارن قرآن یاد بگیره. الان این همه موسیقی های مزخرفی که این طرف اون طرف هست، تا موسیقی شیطانی میگن داری، موسیقی شیطان پرست. اینا بابت چیه؟ بابت این که موسیقی پاک ملکوتی رایج نیست. بالاخره نیاز داره آدم به اون لطافت ها. یکی از راه لطافت هم صوت به اصطلاح ابن سینا رخمه است. صوت خوب یکی از چیزایی که لطافت روحی میده. وگرنه امام که فقط برای هنرنمایی که صدای خوش به کار نمیبرن، که اثر میذاره در نفس و روح انسان. چون اثر میذاره بعد فعالش کرد. خب بعد غذای سالم که آدم تولید نکنه، عرضه نکنه، غذای ناسالم میخوره. تفریح سالم که نباشه، تفریح ناسالم پیدا میشه. ما بچه بودیم تو همین مدارس آموزش و پرورش که بودیم، یه معلمای خوبی داشتیم، خدا حفظشون کنه، اگه هم به رحمت خدا رفتن، خدا رحمتشون کنه. اینا هم با همینطور با فضاهای مثلا قرآن و اینا لذت می‌بردیم. نمیگم ما لذت نداریم، ما تفریح نداریم، چون یه مقداری با همین لذت مثلا همین صوت قرآن با هر قاری که مثلا باش ارتباط برقرار یکم بشنویم لذت داره، خوندن قرآن لذت داره، صوت دیگه، صوت خوشایند. همینطور خیلی چیزای دیگه که در شریعت هست، هم رفعت روحی داره هم مطلوبیت قوه خیال داره. اینا در قوه خیال اثر میذاره، اون قوهی که ادراک این هنرها رو میکنه قوه خیال انسان، قوه خیال تسعید میشه اینطوری. به هر صورت حالا اینم باید دادم برای بچه های خودش این کار رو بکنه، آموزش مفاهیم قرآن، اخلاق، عقاید، خصوصا بچه ها وقتی که به سن بلوغ میرسن باید اینا تکلیف انجام بدن، نماز بخونن، روزه بگیرن. تو مثل الان بخواد بچه 12-13 ساله روزه بگیره کار شاقیه، تو هوای گرم روزای بلند. اگر دختری باشه بخواد تو سن 9-10 سالگی روزه بگیره کار صعبیه. این نیاز به چی داره؟ نیاز به ایمان داره تا این کار رو بکنه. خب ایمان قبلش چی میخواد؟ معرفت میخواد. بدون معرفت که ایمان حاصل نمیشه. ایمان یعنی به اون معرفتی که شما رسیدین حالا با جانتون گره بزنین. بنابراین قبل از سن بلوغ باید اینا آموزش اعتقادات داده بشن، تا وقتی که به سن تکلیف میرسه اون تکلیفی که یه مقداری هم ممکنه سخت باشه بتونه انجام بده. بعد ما چون این زیر ساخت رو براشون درست نکردیم، وقتی که به سن تکلیف میرسه میخوایم احساس تکلیف نکنه، بچه رو یه جوری با نماز بازیش میدیم، یا روزه یک کاری بکنیم مثلا، حالا جدا از به اصطلاح بحث سختیش، یه کاری که احساس نکنه داره یک تکلیف انجام میده. اتفاقا این دیگه رشد نداره، عبادتی که اصلا احساس نکنه داره عبادت میکنه چه رشدی میخواد بهش بده؟ باید به چه شکلی داره یک کاری انجام میده؟ تعجب فهمیدین؟ و این ظرفیت در ذهن و روح بچه هست، منتها برنامه‌ای برای این که این بچه اعتقادات رو یاد بگیره، با خدا انس بگیره، تا عشق به خدا درش پیدا بشه، بعد به عشق خدا حالا روزه بگیره حاصل نکردیم ما. خب اونم که از هوا که نمیاد عاشق خدا بشه، مثلا این اکسیژن تنفس میکنه عشق به خدا هم در وجودش بره. این باید با خدا انس بگیره. پس قبل از بلوغ باید این کارا رو برای بچه ها آدم انجام بده. خیلی این به حسب این ضعفایی که داریم خاطرم آمد که این تذکرش هم باشه برای همه ما که بچه های ما بالاخره آموزش پرورش اگر وظیفه خودش رو ادا نکرد، باز اهمال و کوتاهی اونها باعث توجیه اهمال ها و کوتاهی خود ما نشه. ما موظفیم اگه خودمون بلدیم بهشون آموزش بدیم، اگه نمیتونیم براشون معلم بگیریم. خیلی بحث ما راجع به تفکر در منازل سیر الالله بود که منزل پنجم از منازل میشه منزل تفکر. اول بیداری، بعد توبه، بعد محاسبه، بعد انابه، بعد تفکر. ما یک خلاصه ای از آنچه گفته شده خیلی به اجمال عرض میکنیم. معنای تفکر در فضای معارف قرآنی با اصطلاح تفکر در فضای تفکر رایج فلسفی و منطقی یه تفاوت‌های مختصری داره. یعنی نسبت بین این دوتا نسبت عام و خاصه. خود واژه تفکر از فرک میاد. فرق یعنی یک چیزی رو انقدر به اصطلاح مالش بدن، فشار بدن تا مثلا این دلاک، مثلا دلاکی میکنه، اون کار میشه فرق. تا اون معنای صحیح به دست بیاد. بعضی از لغتنامه ها هم معانی دیگه ای کردن. اصل اون معنای پایه‌ای تفکر از فکر توش دو تا نکته گفتن. بعضی گفتن به معنای کوبیدنه، در رو میکوبن، به اون حالت میگن فکره، گویی که داره میکوبه برای اینکه یک جولانی حاصل بشه تا به یک مطلبی برسه. این یکی. دومین نکته‌ای که تو این معنای ماده تفکر هست، زیر و رو کردن، مالش دادن، اونطوری که در حقیقت با تفکر گویی داره اون مطالب تو ذهنشو کاملا ورز میده، این مالش میده، زیر و رو میکنه تا حقیقت رو از بین اینا استخراج کنه. مثل این که از بین هزار تا چیزی که توی یک مجموعه هست، این هی جستجو میکنه، رفت و روب میکنه تا اون گوهر حقیقت رو از بین اینها به دست بیاره. این معنای لغوی تفکر. معنای اصطلاحی تفکر هم حرکت در بین معلومات برای پی بردن به یک مجهولی. مثلا شما یک معلوماتی تو ذهنتون دارین، با استفاده از اونا میخواین یک معلومی را به دست بیارین، یعنی چیزی رو که براتون معلوم نیست به دست بیارین، مجهول بشه معلوم. حرکت بین معلومات که اینا که متناسب با اون مجهولی که میخواین براتون پیدا بشه، بگردین در بین معلومات تا این معلومات متناسب را با هم پیوند بزنین تا اون مجهول حاصل بشه. اینا معنای اصطلاحی توی علم منطقش. علم منطق برای دوستانی که تو فضای حوزه نبودن، علم تصحیح تفکره. ترجمه فهمیدین؟ ما وقتی که فکر میکنیم همیشه که به نتیجه درست نمیرسیم دیگه، درسته؟ گاهی وقتا به نتیجه غلط میرسیم. این همه اختلافات نتیجه فکر ناسواب بوده دیگه، در زمینه‌های مختلف، چه در زمینه‌های علمی که مثلا یک فردی نتونسته برهان صحیحی بچینه به یک نتیجه غلط رسیده، چه در فضاهای، حالا این علم میخواد علم فلسفی باشه، میخواد تفسیر باشه، یه آیه ای را که این نفر غلط ترجمه میکنه تفسیر میکنه، بر چه اساسیه؟ فکرش اون قابلیت لازم را برای رسیدن به نتیجه صحیح نداشته دیگه. ترجمه همون، حالا یا مقدمات لازم را نداشته، زود نتیجه گیری کرده، یا مقدماتش کفایت میکرده، ربط این مقدمات با هم کفایت نمی کرده. مثلا عفا الله عنک، خدا به پیغمبر گفته که خداوند تو را بخشید، لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. یکی از آیاتیه که بعضی از مفسرین عامه گفتن خب پیغمبر اشتباهاتی داشته، یکیش هم اینجا، اگر هیچ اشتباهی نبود خدا تو را بخشید یعنی چی؟ خب داره فکر میکنه، یعنی فکر کرد رو این کلمه عفا الله عنک، دوباره فکر کرد که عفو کجا جریان پیدا میکنه وقتی که یه خطایی در میان باشه، از این دوتا کنار هم گذاشت، پس پیغمبر خطا کرده و خطا میکنه، مشکلی نداره که پیغمبرم خطا کنه. تجربه فهمیدی؟ با فکر به دست آورد دیگه. منتها این فکر بعدن بهش باید بپردازیم که کجاها میشه، چی میشه فکر خطا میکنه، بعد میرسیم انشالله بهش. حالا چون گفتم همینجا رو ملاحظه بفهمید، این فرد که حالا یا کم دقت بوده یا مریض بوده، چون خیلی وقتا علت خطاهای فکری خود نقصان فکر نیست، مریضی قلبه، اکثر مواقع اینجوری. این قرآن اصلا به تصریح میگه دیگه، میفهمد که در بحث قیامت لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان الان نجمع عظامه بلا قادرین علا ان نسوی بنان. این همه دلیل روشن بر این که انسان نمیتونه اینجا تمام بشه، اصلا نیاز به وحی هم نداره. مگه ما در خوبی و بدی یکسانیم؟ همین الان همینایی که ما اینجا نشستیم، کدوم عقلی کدوم عدلی میپذیره که ما بمیریم یکسان بشیم؟ تازه نگیم بین خیلی بد و خیلی خوب، ما ها که مثلا آدمای متوسطی هستیم، مثلا یه طرفش در حالی که فقط به اینجا ختمه، یه طرفش فرعون یک عمر شقاوت، بچه از مادر به دنیا بیاد سر بباره. این چه نفوسی بودن اینا؟ اون طرفش موسی، بالاخره خوب و بد بودن دیگه تو این عمر. اصلا نیاز به تیزهوشی نداره دیگه، معلومه که اینجا نباید پایان راه باشه. کی میتونه خدایی بپذیره که خدا خالق باشه، عادل باشه، عالم باشه، قدیر باشه، خدا رو پذیرفته باشه، معاد رو نپذیرفته باشه؟ مثلا نیاز به اصلا خیلی باهوشی که هیچی، نیاز به عقل متوسط هم نیست، با یک عقل ضعیفی هم درک میشه. بعد میفهمد پس مسئله این قصور فکری نیست، بل یرید الانسان لیفجر امامه، بلکه انسان میخواد راه هر کاری بکنه تا راهش باز بشه، هر کار دلش میخواست بکنه. این میاد دست و پاشو میبند. نوع خطاهای، حالا خطاهای ریز خیلی تو خطوط جزئی ممکنه بگیم قصور فکری بوده، ولی بشر که خطاهای ریز نداره که. نوع خطاهاش خطاهای چیه؟ درشته. الان از این 6-7 میلیارد نمیدونم چقدر، چند 7 میلیاردیم دیگه، 2 میلیاردش میگن خدای پدر داریم و پسر داریم و روح القدس. این بالاخره پدره، پسره. ما همکلاسی داشتیم تو فضای دانشگاه که بودیم، مسیحی بود، بعد تکلیف این چیه؟ خب بالاخره عیسی اگه پسر خداست، مریم میشه زن خدا دیگه. اگه عیسی خداست، مریم میشه مادر خدا. ولی عیسی ابن مریم دیگه، قبول دارین که بچه مریم میشه مامان خدا؟ چجوری میشه اینو؟ عقلش چجوری اینو بپذیره؟ یکیه یا ستایه، یا یکیه و ستایه؟ هر کار میکنن نمیشه جفت و جورش کنن، الا اینکه بگن ما موحدیم. ایشون هم آخرش همینو میگفت، میگفت ما یکی رو میپرستیم، سه تا رو میپرستیم، ولی دیگه چاره ای نده چون قابل توجیه میگه سه تایی که در یکی در سه تا حلول کرد. بعد این هر جا پای شرک در میان آمد، اقراز وجود داره، اقراز فکر رو فاسد میکنه، فکر میفهمه. مثلا اینی که الان خودش بت تراشید، خب این آدم فهمیده ایه تو جهات دیگه زندگیش. چجوری من الان مثلا خودم یه عروسکی درست کنم بعد بچه همو بیارم پای اون عروسکی ذبح کنم؟ درست فهمیدی؟ اینی که نوعاً فکر برای اصلاحش یه کار دیگه قبلاً باید کرد. حالا این تو حاشیه رفتیم، اینا رو بعداً خواهیم گفت انشالله. اینی که قرآن همیشه با حساسیت قبل از فکر طهارت و ذکر را مطرح کرد. الذین یذکرون الله قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم سپس و یتفکرون فی خلق السماوات. وگرنه هگل کم آدمی نبوده که نوع بدعت گذاران، نوع کسایی که بشر رو منحرف کردن، اینا آدم قوت دار از لحاظ فکری هست. اگه قوت نداشتن که نمیتونستن بدعت درست کنن، که قوت زیادم دارن. مارکس، انگلز، همینایی که در مقابل انبیا ظهور کردن دیگه. این اسم ابوجهل ابوالحکم بوده دیگه، فرد فرهیخته اون جامعه بوده، نافذ بوده، این شخصیت های نافذ بوده. بر صورت اگر فکر یک در جهت صالح نیفته، مثل یک ابزار برنده است. دست آدم صالح نباشه، هرچی فکورتر باشه فرد، آسیبش بیشتر. شاید چند بار عرض شده دیگه، تمام این آتشی که به جان بشریت افتاده مال آدم تیزهوش متفکر بوده دیگه. بمب اتم رو که یک فرد معمولی که نمیتونه درست کنه، باید یه فرد برجسته تو فیزیکدان باشه. فیزیکدان معمولی هم نمیتونه، این نابغه فیزیکی باید باشه. مواد روانگردان رو، قرص اکس رو، نمیدونم مواد چیز رو، مواد مخدر رو، باید یه نخبه داروسازی درست کنه، نه یکی، عده‌ای از نخبه دارو. اصلا بشریت داره در آتش نبوغه ها می سوزه. نابغه ها آتش می زنن. آدم ساده کم فکر که آسیبش هم به اندازه همون فکرشه دیگه. که مترو می سوزونه آتشه که شعله ور نیست؟ آتش جهنده است که تا فاصله دور رو می سوزونه. فکر همچه حالتی داره. خیلی این معنای فکر در اصطلاح فلسفه و منطق و اینا، پس پیدا کردن مجهولات از بین معلومات شد. این یک. در فضای قرآن از این توسعش بیشتره. اصل در مورد فکر را در قرآن یک حالتی میدونه که اون فکر کردن و به مجهولی رسیدن و به علمی دست پیدا کردن بخشی از اون کاره. عمدش تأمل همراه با اون فکر ذهنیه، یعنی فکر ذهنی به اضافه تأمل رو اون فکر ذهنی، که دل همراهی کنه. اگه دل همراهی نکنه میشه فرعون. فرعون هم آدم نابغه‌ای بود، تیزهوش بود، هم از لحاظ فکری و علمی فرهیخته بود دیگه. آخرین تحصیلات زمان رو پادشاهان میزن بچه هاشون داشته باشن دیگه. بیش از این که فکر و ذهن منطقی و اینا بخواد کار کنه، چی کار میکنه؟ قلب کار میکنه. من این وسط کار یادم رفت، داشتم این علم منطق را توضیح میدادم برای رفقایی که نخوندن. علم منطق علمیه که تصحیح افکار، چیکار کنیم خطا نکنیم؟ یک، چیکار کنیم فکر درست داشته باشیم؟ دو، منطق کارش اینه. چون ما چند دسته علم داریم دیگه، بعضی از علوم ما خطا بهش راه داره، همین علومی که با فکر رو اینا انجام میدیم امکانه این همه خطاها. علم منطق میاد میگه چجوری اولا خودت خطا نکنی، ثانیا خطاهای افکار را بتونی تشخیص بدی که در چاله افکار اشتباه نیفتی، و ثالثا چجوری استدلال مستحکمی داشته باشی، تفکر مستقیمی داشته باشی. این کار علم منطقه. تو علم منطق فکر اینجوری تعریف شده. بعد گفتیم که خب اشتباهات زیاده، آمدیم اون آیه اف الله عنک، حالا یادم نره این جوابشو بگم. این همین اف الله عنک که خدا میگه پیامبر خدا از تو گذشت، چرا بهشون اجازه دادیم به منافقین که جبهه نیان؟ درست شد؟ همین فردی که حالا یا مریضه، گفتم خیلی وقتا خطاها به خاطر مریضی هاست، گاهی وقتا هم به خاطر قصور هاست. اگر این فرد میخواست دقت کنه، باید جای دیگه ای را میدید که قرآن مثلا گفته که ما ینتقا عن الهوا ان هو الا وحی یوها، این آقا هرچی میگه وحی است. پس اگر اجازه داده به یک سری منافقین نیان، یعنی امرش امر چی بوده؟ خدایی بوده. پس خطا نیست. بعد اینجا ممکنه آدم به یک تناقض بخوره که اگر خطا نیست پس چرا خدا گفته خدا عفو کرده از تو؟ درست شد؟ بعد اون وقت باید بگرده آدم جوابشو پیدا کنه، که اشاره مختصرش این که قبلا این آیه فکر کنم بحث کردیم تو جلسه، اشاره مختصرش این که اینجا از باب چیه؟ توبیخ مردمه. این عفا الله عنک مثل انک لعلی خلق عظیمه. به خاطر چی؟ اگر که این خطایی بوده میبود، باید چی میگفت؟ میگفتش که شما این خطا رو مرتکب شدی، حالا خدا ازت چیکار کرد؟ عفو کرد. درسته؟ اینجوری باید میفهمد. لمه از انتلهم بعد ثم عفا الله عنک، اما خدا از تو گذشت، از این خطا گذشت. اما وقتی که میگه عفا الله عنک، خدا عفو کرد، خب عفو لازمش چیه؟ خدا کریمه دیگه. بعد عفو دیگه توبیخ نمیارن که، توبیخشو بعد عفو آورده. دیدم روشنه؟ اینجوری باید میبود. اگر عفو از یه خطایی بود، باید میگفت این خطا رو کردی اما خدا از تو گذشت. اما وقتی که میگه عفا الله عنک، خدا از تو گذشت، دیگه معنا نداره کریم بگه خب چرا حالا این کار کردی؟ چون عفو خدا هم مثل عفو ما نیستش که من توی کلمه بگم من از تو گذشتم. وقتی که خدا میگه عفا الله عنک، یعنی عفو محقق شد. وقتی محقق شد یعنی دیگه خطا چی شد؟ از بین رفت به فرض بودنش. ضمن این که دلایل زیادی داره دیگه، حالا این جای بحثش الان نیست، چون گفتم اشاره بگم. بعد از همین آیه میفهمد که اینایی که آمدن از شما اجازه گرفتن که جنگ نیان، کی بودن؟ کسایی بودن که کافر بودن، باطنشون کفر داشت، ظاهرا ایمان، باطنا کافر. لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم. مؤمنین نمیان اجازه بگیرن که ما نیاییم به جهاد. پس اینا کیان؟ انما یستأذنک، تو آیه بعد، انما، فقط و فقط کسانی اجازه میگیرن که نیان، که الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر ورتابت قلوبهم، کافرن، قلبشون هم در سوء ظن و اینها داره همینجور قوطه میخوره. فهم فی ریبهم یترددون، هی تو این سوء ظن میرن و برمیگردن، آخرام از سوء ظن نجات پیدا نمیکنه. پس اینی که آمده از پیغمبر اذن بگیره کیه؟ منافق مردد، نه مردد در نفاق، نفاقش هست، مردد در سوء ظن. مردد در فارسی غیر از مردد در عربی ها، رد یعنی رفت، ردد و تردد یعنی رفت و برگشت. کسی که یک مسیر رو هی بره و برگرده به این حالت میگن چی؟ مردد. تو فارسی هم که البته و تو عربی هم که به کسی که به تصمیم نرسیده مردد میگن، از همین بابته که میره آخرش به نتیجه نمیرسه. هی حالت رفت و برگشتی دارن، یعنی تو همین مسیر سیر میکنن، از این گردونه سوء ظن و شک خلاصه بیرون نمیان. نه اینکه در شکشون شک دارن، تردید در اینجا به معنی شک نیست، به معنی همینجور دور زدن تو همون فضای خودش. بعد میفهمد پس اینا این حالت رو دارن، اینایی که اذن گرفتن و شما بهشون اذن دادین. پس اگه اینا میامدن حتما چیکار میکردن؟ خرابکاری میکردن دیگه. ادامش. ولو اراد الخروج لعدو له عدتن، اگه واقعا میخواست بیاد جبهه که با زیرپوش و شلوار زیر شلوار نمیامد بیرون، که لباس مناسب میپوشید، کفش مناسب میپوشید، یه سلاحی برمیداشت. به فرض محال که اینا میخواستن بیان به جنگ، یک سلاحی حمل میکردن، لباس مناسبی میپوشیدن. اینا با هم لباس تو خونه آمده بودن پیش پیغمبر، گفتن حالا اجازه میدین که ما نیاییم؟ ولیکن اصلا خدا نمیخواست بیان. کره الله به آسهم، خدا از این که اینا بلندشن بیان جهاد کراهت داشت، دوست نداشت اینا بیان. فثبتهم، خدا اینا رو نگهشون داشت. و قیل اقعدوا مع القاعدین، بهشون گفته شد. قائل کیه؟ میگه خدا نمیخواست بیان، گفته شد بهشون شما بشینین تو خونه ها با نشستگان، با زنا و بچه ها و پیر مرد ها، اینا شما بشینین. پس عهده‌دار نیامدنشون میگه کیه؟ میگه اصلا من میخواستم نیام، از آمدنشون نمیخواستم. بعد اگر میامدن چه میشد؟ لو خرجو فیکم، آیه بعدش ما زادوکم الا خبالا، به فرضم اگه میامد چه کار میکن؟ میامد اولا اوضاع و احوال خودشون که جهاد نمیکردن، بقیه مجاهدین رو هم سست میکردن. ولعوزعو خلالکم، بین شما خلال و فرج درست میکردن، یک دستی سپاه رو از بین میبردن، بقیه هم فاسد میکردن. یبغونکم الفتنه، در بین سپاه فتنه مینداختن، از اون طرف به دشمنم جاسوسی میکردن. و فیکم سماعون لهم، خب پس خوب شد که نیومدن دیگه، نه؟ میامدن خراب شده بود کار. پس باید چیکار میکرد پیغمبر؟ بهشون اجازه میداد. اگر میگفت نه نمیشه بیاین، اون وقت میامدن خرابکاری میکردن، معلومم نمیشد که چی کار هستن. از طرفی اجازه داده، از طرفی آیات آمده، چی شده؟ اونهایی که اجازه گرفتن ماهیتشون روشن شد. بعد فقط قبلا هم همین کارا رو میکردن. لقد ابتغوا الفتنه من قبل و قلبوا لك الامور حتی جاء الحق و ظهر امر الله و هم کارهون. حالا این آیه رو یکی دو جلسه یادم چند سال پیش مفصل بحث کردیم، کسی مفصل تر خواست اونجا بحثش هست، از بهترش هم که تو تفاسیر مفسرین به روشنی گفتن. بنابراین اگر یه مفسری آمد رو این آیه فکر کرد و فکرش نتیجه معکوس داد، یه اشتباه شد، حالا یا قصوره یا تقصیره یا اغراض باطنیه، خیلی وقتا هم اغراضه دیگه، تجربه‌مون بالاخره پس فکر احتمال خطا داره دیگه. این باید یک کاری بکنیم که افکارمون اصلاح بشه. ما هر صبح تا شب داریم فکر میکنیم دیگه، همه آیه قرآن رو میبینیم یه برداشت میکنیم، درست بود یا غلط، یه حادثه ای رو دیدیم داریم تحلیل میکنیم، درست بود یا غلط؟ اینطور نیستش که فکر فقط بشینیم تو خونه مثلا غرق افکار بشیم تا بگیم این فکره. صبح تا شب الان یکی داره رد میشه، مثلا یه بوغی زد، یه فکری میاد تو ذهنمون، درسته یا غلطه؟ یه کسی مثلا ما رو تحریک کرد که یه کاری بکنیم، فکر میکنیم، میگیم باشه انجام میدیم، درسته یا غلطه؟ از ما میخوان یه جا شهادت بدیم چیزی رو که ندیدیم، فکر میکنیم، میگیم حالا دیگه بد میشه، طرف ناراحت میشه، از اداره بیرون، همه اینا فکره دیگه. فکر یه چیز شاخ و دمداری نیست، داریم هی تحلیل میکنیم، استدلال میکنیم، میگیم این رئیسمونه، اگر که مثلا به حرفش گوش ندیم بد میشه. گاهی وقتا اصلا در کسری از ثانیه انجام میدیم این فکر رو، اون چیزی که اون میخواد انجام میدیم، گرچه ممکنه بفهمیم نادرست. اینا رو باید آدم خیلی مراقبت کنه. به هر صورت در جهنم، جهنمی ها یه گناه دارن دیگه، اون گناهشون هم بیفکریشونه. این آیه بارها تلاوت شده که ازت قرآن میفهمد که جهنمی ها تو جهنم میگن که خدایا لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ما حرف گوش میکردیم یا تعقل میکردیم امروز تو جهنم نبودیم. قرآن میفهمد فاعترفوا بذنبهم، به گناهشان اعتراف کردن، فسحقا لاصحاب السعیر. چقدر لطیفه قرآن، جهنمی که یه دونه گناه نکرده، هزاران هزار گناه کرده، فقط به همه یه دونه گناه اعتراف کردن و یک گناه داشتن جهنمی ها. یک گناه مادر همه گناه هم. یک بیفکری بیعقلی منشأ همه گناه هم. اتفاقا جالبه، خود جهنمی هم دو تا چیزو میگن، و قالوا لو کننا نسمع او دوتا نمیفهمم، حتی فاعترفوا بذنبیهم، به دو گناهشون اعتراف کرد، به یک دونه گناهشون اعتراف کردن، چون این هر دوتا یک چیزه، تفکر مستقیم، تفکر غیر مستقیم از طریق سمع. بعد شما ملاحظه میفهمن که چه با چه منطق بلندی منطق شیعه اینجوری چینش پیدا کرده. ما در کتب روایی خودمون چهار تا کتاب داریم، کتاب های اصلی روایی، البته فقهیمونه بیشتر، غیر از دوتاش که یه مقدار روایت غیر فقهی هم داره. این چهار تا کتاب اولیش و مهمترینش کافیه، کتاب کافی که لازم هر مسلمانی بالاخره این کتاب کافی رو داشته باشه، منتها کافی 8 جلد 7 جلد 8 جلده. تو البته چاپ ها متفاوت شده، الان تا 15 جلد هم رسیده به میزانی که تحقیق کردن و مثلا اینها، ولی اون چاپ های قدیمش 8 جلد بود. این 8 جلد 2 جلد اولش در اصول دینه که اسمشو گذاشتن اصول کافی، الاصول من الکافی، اسم کلی کتاب کافیه، مرحوم کلینی رحمت الله علیه جمع آوری کرده، 20 سال زحمت کشیده برای این کتاب، البته 20 سال فقط جمع‌آوری، وگرنه 30 سالم قبلا استوانه علمی شده و از اون به بعد شروع کرده به جمع‌آوری. بعضیا 6 ماه تحقیق می‌کنن 10 جلد کتاب بیرون میدن. بعد 2 جلد اولش در اعتقادات که اصول کافی، که اینا وقتی که ترجمه شده ترجمه های 4 جلدی و 6 جلدی داره، دوستان بگیرن، با حدیث باید انس داشته باشه آدم. 5 جلد بعدیش در فروع دین که میشه فروع کافی، 8 جلد در اخلاق که اسمشو گذاشته الروزه من الکافی، روزه کافی، عقاید و فقه و اخلاق. بعد ترتیب ابوابش، با چی انتظار دارین شما اصول دین با چی شروع بشه؟ با چی شروع بشه مثلا؟ با کتاب عقل و جهل شروع کرده. آفرین. بنده به نظرم میرسه که این به الهام خود اهل البیت بوده. اول کتاب عقل و جهل مفصل. عقل چیه؟ جنود عقل چیه؟ جهل چیه؟ عقل چه جایگاهی داره؟ انما بالعقل اصیب، من به واسطه عقل ثواب میدم. بالعقل اعاقب، تا چقدر میفهمه. الان یک نمازی بخونیم، بنده و شما پشت سر امام زمان، 7 میلیارد دادم وایسیم، همه هم مسلمان، همه هم شیعه، همه هم تو نماز بدونیم چه داریم، چه کار میکنیم، چی میگیم، حواسمون هم پرت نباشه. در یک لحظه شروع میکنیم، در یک لحظه هم تمام میکنیم، با همون ذکری را میگیم که حضرت میگن، یک جایگاه، 7 میلیارد جایگاه متفاوت. هر کسی به خدایی را عبادت میکنه که میفهمه و عبادتش به اندازه‌ای رشد میکنه که میفهمه. هر کسی معاد را به اندازه درکش شهود، به اندازه شعورش شهود معاد داره. اینطوری همه تو صحنه معاد قرار بگیرن، همه چیز یکسان ببینن، که بیش از سقف فهم خودش که چیزی نمیبینه. کتاب عقل و جهل، 1. 2. کتاب علم، 3. کتاب توحید. این مسئله مهمیه. تا زمانی که آدم این عقلش را اصلاح نکنه، توحیدش هم توحید نیست. خب در روایت همین کتاب عقل و جهل داره که یه فردی بود در یک قومی، شاید بنی اسرائیل بود، چنان عبادت میکرد ملائک متحیر شدن، این چه حوصله‌ای داره، چه عبادتی میکنه، نماز پشت سر نماز، نماز پشت سر نماز، روزا روزه، شبا عبادت، همینجور عبادت. بعد ملائک از خداوند سوال کردن که این جایگاهش با این همه عبادت کجاست. خدا نشون داد خیلی جایگاه مثلا عجیب بوده، مثلا نمیخونه با این همه عبادتش. بعد گفتن که خدای این با این همه مشقت و عبادت و طاعت و چرا اینجاست؟ خداوند بهشون فرمود که برین خودتون پیشش بعد ببینید. به صورت انسانی اینا متمثل شدن، گفتن که مثلا جناب عابد، ما هم اگه اجازه بدین اینجا در خدمت شما باشیم و عبادت کنیم. گفت باش. بعد اینا شروع کردن عبادت کردن، هی از بس این عبادت رو با عبادت وصل میکرد، فرصت گفتگو پیدا نمیکردن. بالاخره در یه فراغتی که این ول کرد عبادتش رو، گفتن خب چه خبر، صحبت کن. گفت اینجا خیلی محل خوبیه برای عبادت خدا، انس با حق، مثلا ذکر، نماز، امثال اینها. بعد فقط یه مشکل داره، این جزیره به این سرسبزی، مکان خوب. گفتن چیه مسئله؟ گفت حیف، من همیشه افسوس میخوام، کاش که خداوند با هم میامد اینجا، هم میامد اینجا هوای آب و هوای خوشی داشت و هم الاغش هم از این سبزی ها میخورد. چه سبزی خوبی، الاغ خدا نخوره کی بخوره. بعد اینا برگشت اونجا، بعد خداوند بهشون اینو فرمود، انما بالعقل اصیب و بالعقل اعاقب. فقط و فقط دائر مدار عقل از ثواب و عقاب. به همین خاطر آدم تیزهوشی که راه خطا را طی میکنه، عقابش هم بیشتر، شدیدتر به میزان عقله. خب این منطق روشن و نورانی و منطقی و بلند شریعت غراست. هر چقدر راجع به عقل فکر بگیم کم گفتیم، چون مبناست دیگه، مثل ریله، ریل گذاری میکنه که آدم به یک جهتی میره. اگر در جهت خطا بره، هر چی سریعتر بره، هر چی تیزهوشتر بشه، بدتر. آدم ناصالحه که فکرش در مسیر خطا افتاده، هر چی فکرش جولان بیشتری داشته باشه، آسیبش به خودش و دیگران بیشتره. میخواد یه آخوندی باشه، میخواد یه شیمیدان باشه، میخواد مدیر باشه، اینا معمولا بیشتر آسیب میزنن دیگه. سنفان ازا صلحا صلحت الامه و ازا فسدا فسدت الامه. دو گروه هن که اینا یکیشون برای خراب کردن یه جامعه بسه، العلماء و الامراء. علما و مدیران. خیلی باید دادن مراقبت. برس پس همینجا بس هدف از تفکر رو هم بگیم. پس تفکر قرآنی تفکر ذهنیه که همراهش تأمل باطنی هم باشه. مثلا شما ببینید، تفکر ذهنی میکنیم راجع به میایم یک کتابی، یک فیلمی، یک درسی راجع به سیستم گردش خون میخونیم، تجربه هم دید. اونجا چه با تفکر به چی میرسیم؟ کشف امور عجیب، پیچیدگی ها و عجایب این دستگاه سیستم گردش خون، سیستم ایمنی بدن. چقدر مثلا داره سیستم پیچیده خودکاره مثلا جالبیه. همین معنا رو بیاییم با تفکر توسعه یافته قرآنی نگاه میکنیم. علاوه بر این قلب انسان خضوع پیدا میکنه، میگه الله اکبر، خدا چه کرده، چه عظمتی قرار داده. اصلش کار دله. این همه نشستن لب جوی آب، گذر آب دیدن. بنشین بر لب جوی، گذر آب ببین دیگه. لب جوی که آدم میشینه آب میبینه. اون کسی که اهل تفکر و تذکره، میگه ببین عمر همینطور گذشت، به غفلت گذشت. اون گذر عمر میبینه دیگه. اینی که میفهمن تفکر ساعت خیر من عبادت سبعین سنه، چون یه لحظه شاکله وجودی آدم رو عوض میکنه. حالا بعدا راجبش صحبت میکنه. یه کسی یه ساعت فکر کنه از خدایی که تو گوشه عالم قرارش داده و خیلی بزرگش فکر میکنه قرار داده، ذهنش فهمش منتقل بشه به خدایی که همه جا هست، همه هستیه. خب حالا اصلا یه عبادت دیگه ای داره میکنه. شما 70 سال عبادت بکنید، عبادتی که 70 درجه هم شرک داره، عبادت کسی که اصلا اون نیست، اصلا خدا این نبود که. انما تخلقونه افکن، یه چیز از خودتون در آورده. خدا که اونی نیستش که یه گوشه عالم پرت کرده باشیم. این چی کدوم خدا شد؟ تجربه فهمیدی؟ یه ساعت آدم بشینه فکر کنه، اصلا فهمش از خدا تغییر کنه، بعد یه دونه نماز بخونه، اون نماز رفته رو یک رتبه بالاتر. 70 سال که هیچ، 70 میلیارد سال عبادت کنه تو این رتبه، یک ساعت فهم کنه بیاد در یه رتبه بالاتر، یک یا الله بگه. اصلا یا الله هم نگه، هم فهمش تغییر میکنه. مثل اینکه 70 سال آدم بشینه مسئله های جدول ضرب حل کنه، تو اون سطح ریاضی بدونه. 70,000 بچه سوم دبستانی رو بذارین یه طرف، یه دونه بچه چهارم دبستانی رو بذارین یه طرف، کدومشون ریاضی کدوم بیشتر از اون؟ تجربه همدین شو؟ اینا که کیلویی نیستش که. یک یا الله امیر المومنین، یک یا اللهش. همجور تو مثلا از این پهلو به اون پهلو میشه، مثلا در حینه که تو بستر دراز کشیدن همونجا میگه سبحان الله و عبادت جن و انس غلبه داره. تمام انبیا همه عبادتاشون رو جمع کنیم بذاریم تو یک کاسه، همون سبحان الله که امر میدین و شد پهلو به پهلو شد و گفت بذاریم، چون پایین ما دونه اونن. یک دیگه دمینه عرض کردم خدمتون یا نه، ما تو همون خیالات وهمی خودمون یه بار از خدمت استادمون سوال کردیم که این مرحوم محدث قمی رحمت الله علیه، این مرد بزرگوار که یک اعجوبه بوده از مفاخر شیعه شد، هم صاحب مفاتیح، آثار خیلی زیادی دارنشون، در کثرت آثار معروفن، کتابای روایی، کتابای حدیثی، کتابای اخلاقی، کتاب دعا. بعد خب اینم یه اخلاص ویژه‌ای داشته که این کتابش کنار قرآن قرار گرفت تو همه جا و در ثواب هر کسی داره به اون عمل میکنه شریکه دیگه. بعد ما یه وقتی از خدمت استادمون سوال کردیم که مرحوم آقای قاضی یه دونه اثر اینجوری نداره؟ خب این آثار وجودی نفس مرحوم محدث قمی خیلی بزرگه، این همه دعای مختلف میخونن، این همه نمازها، این همه زیارتها، این همه اعمال شفقت. بعد ایشون فرمودن که یه دونه سجده، نه خودش، یکی از شاگردایی که آقای قاضی تربیت کرده میارزه به تمام اعمال تمام کسانی که تا حالا به مفاتیح عمل کرد. این که به وزن اینا نیست، بگیم چند نفر ساعت مثلا سجده کردن، مثلا 100 میلیارد ساعت سجده صورت گرفت، پس 100 میلیارد برابر مثلا یه سجده یک ساعتی قیمت داره. اون که فهمی از خدا داره که مادونش ندارن، تمام عبادت‌های مادون به اون سقف فهمشون میرسه. خدایی که الان شما عبادت میکنین کیه؟ کیو دارین عبادت میکنین؟ به همونجا میخوره دیگه. بعد اگه اون خدای واقعی نباشه چی؟ خیلی. اون تفکر واقعی به اضافه همراهی دل شاکله را عوض میکنه. این تفکر فطریه، شاکله وجودی آدم مثلا عوض میشه، نگاهش به هستی، به زندگی، به مرگ، به انسان، به خدا، به جهان، به عدالت، به همه چی عوض میشه دیگه. خلاص این وجود انسان رو میشورونه تفکر، این خاصیت رو داره، اونتا تفکر قرآنی ها. این که یه تلنگر، بعضی هم این قوت رو دارن، بعضی از کلاس ها به آدم، هر کلاسی به آدم بالاخره یه چیزا یاد میده، ولی بعضی از اساتید قدرت اینو دارن نگاه آدم رو عوض میکنن، شاکله وجودی آدم رو عوض. همون درسه، همون درس مثلا تفسیره، همون درس قرآنه، همون درس عقایده، دو تا استاد درس دادن، اصلا یکی میبینه اصلا نوع نگاه آدم رو، فهمش رو، عینک اصلا داد به آدم و همه جا داره دیگه الان یه طور دیگه نگاه میکنه. انبیا قهرمان این کارن، اونایی که شاکله عوض میکنن، اونایی که تفکر فطری رو میتونن فعال کنن. انبیا این کارا رو میکردن. بعد نمونهش رو قرآن داریم دیگه، حضرت ابراهیم، قومی که عشقشون بوده این بوتا. بعد میره، این چه جوان 17 18 سالش بوده اینجا حضرت ابراهیم، این چه صلابتی داشت، یک جوان مثلا پنجم چهارم دبیرستانی. میداند که اگر بیان نمرود که با کسی شوخی نداره که، میزنه بوتا رو میشکنه. اینا شجاعان عالم، اگه تو عالم بخوان 3-4 تا شجاع، 5 تا شجاع معرفی کنم میشم انبیاء اولوالعزم. البته خب اهل البیت حسابشون جداست. بعد میشکنه بوتا رو، مردم جمع شدن. حالا میگه که بل فعله کبیرهم فاسألوهم ان کانوا ینطقون. اصلا جمعیت چنان فضا شکننده است اونجا، شما حساب کنید داعش آدم رو بگیره. بعد مفسرین اینجا گفتن که حضرت ابراهیم چرا دروغ گفته، اینجا متوجه نیستن حضرت ابراهیم اصلا داره چی کار میکنه. بعدا یک وقتی این آیاتشو بحث میکنیم انشاءالله، خیلی آیات جالبیه. حضرت ابراهیم اینجا داره چی کار میکنه، جوی که شما حساب کنید یه نفر معاذالله معاذالله بیان به خدا و اهل بیت فوشای رکیک بدن جلوشون، شما هم قدرت داشته باشین بخواین اعدامشون کنه، چه همچی فضایی، غضب ها برافروخته، متهم درجه یک، بوتاشون و خداشون رو زده شکسته، حالا میخوان چیکار کنن؟ اون غضب رو اعمال کنن، درس عبرتی بشه برای همگان. فضا رو به استهزا میگیره، میگه من اینا ها این شکست ببینیم. قهرمانان شجاعت اینا. فسالو هم امکانو ینتقون، اگر صحبت میکنن سوال کنید ازشون، حرف میزنن دیگه، مشکلات شما رو حل میکنن دیگه، بپرسین کی شکست. ثم نکسو علا، اگه درست خونده باشم باید، علا رؤوسهم. بعد چی گفتن به خودشون؟ قالو انکم انتم الظالمون، یا بل ان انتم الظالمون. میگن عجب آدم، این خدا حرف کیو داره نقل میکنه؟ حرف اینا. میگه اینایی که اینقدر غضبشون برافروخته بود چجوری این چند جمله میگه؟ اصلا فرج او الی انفسهم، رفتن تو خودشون، گفتن تو که میدونی اینا که صحبت نمیکنن. بعد میگه که خب پس چطور شما چیزایی رو میپرستین که نمیتونن چه کار کنن، نه از خودشون دفاع کنن، لا یغنی عنکم شیئا، از این تعبیر این فطرت رو میشونه، این فکر فطریه. این فضا خیلی ها برگشتن از بت پرستی که همه بهش انس داشتن، به راحتی میشود اینا رو بکنی جدا کنی. ثم نکسوا علی رؤوسهم لقد علمتم، نمیدونم شما میدونید که اینا حرف نمیزنن، سرا افتاد پایین. این داره چه کار میکنه؟ برای که اون فکر به فعلیت برسه ملموسش میکنه، محسوسش میکنه. با خودشون ما چی داریم میپرستیم؟ طاقت تبره خودش جلوش نتونست بگیر، چطور من نادان پاش اولاد ذبح میکنم که منو حفظ کنه؟ این حالا هرچی حضرت ابراهیم میگفت میپذیرفتن، بعد جا اقدام عملی میخواد، بگه بابا این بت که کاری نمیتونه بکنه. از این تعابیر توی قرآن زیاد داریم، انبیا و قرآن قهرمان شوراندن تفکرات فطری هست، نه صرفا بگی الف به است و به جیم است پس الف جیم است، ربطشو با خودت، با خالقت، با عالم همه رو پیدا میکنه و ارائه میده. اینکه اصلا حضرت رسالت انبیا در این ذکر میکنه، فهمد که این عقل ها شما مثل این زیرخاکی ها گذاشتنش زیر خاک، در زیر خاک های شهوت و غضب و خیال و وهم و میل و غفلت و کارهای روزمره، این عقلی که قدرت این داره تو رو از همینجا تا ملکوت ببره دفن شده. بعد انبیا میان چیکار میکنن؟ لیوثیرو لهم دفائن العقول، دفائن جمع دفینه، آن چیزی که دفن شده. عقول رو تشبیه کردن حضرت به دفائن، عقولی که دفن شدن. انبیا میان میشورن، یوثیرو از اساره، اساره یعنی انقلاب به هم زدن، تا این عقل بیاد رو. البته برای کسی که بخواهد، کسی هم که نخواهد که دیگه انک لا تهدی من احببت، تو که دیگه سید انبیا هستی و یک نگاهت افراد رو تکون میده، اگه کسی نخواد راه خدا رو طی کنه تو هم نمیتونی تکونش بدی. ابو جهل اینجوری بود دیگه، پیامبر فرمودن این فرعون زمان من از اونها هم بدتر بود. آخه فرعون وقتی که داشت دیگه غرق میشد گفت انی آمنت بالذی آمنت بهی بنو اسرائیل، گفت من ایمان آوردم، بعدم بهش گفتن الان دیگه وقتش نیست. ولی ابو جهل جزء کشته های جنگ بدره. اینا دیگه عجیب بودن، معجزات از پیامبر دیده بودن، و این چه نفس به کجاها میتونه برسه؟ اصلا شیطان به گردش نمیرسه. شیطان انسی خیلی شقی تر از شیطان جنه. وقتی که عبدالله بن مسعود ظاهرا تو جنگ بدر بهش دست پیدا کرد و گفتش و انداختش و میخواست سرشو بباره، گفت تو کی هستی میخوای سر منو بباری؟ و خودش مدام با شخصیتی بود دیگه، جز اشراف بود، گفت تویی؟ تو برو کنار یکی دیگه بیاد سر من بباره. تو آدم مثلا جز فقیر فقرا بی شخصیت ها هستی، برو بگو یه پولداری بیاد سر منو ببر. گفت نمیشه، من خودم باید سر تو ببرم. گفت پس حالا که اینجوری سر من از اینجا ببر تا معلوم بشه تو سرا یک سر حسابیه. اونم از اینجا سرش بود. اینطوری بوده، اینو نفوذ عجیبی بوده. اگر کسی اینطوری نباشد، قرآن و فرمایشات انبیا اولیا در شوراندن تفکر فطری قوقا میکنه، منتها باید همراهی هم بکنه آدم. خیلی، والحمدلله رب العالمین.